الرحيم به نستعين. الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بر أساس روايتي امروز روز ولادت امام باقر علیه السلام هست، به این جهت گزی آوردند و تبریک گفته شد. خب شیعتنا خلق و من فاضل تینتنا افرحونا به فرحنا و احزونا به حزننا، همون یک روایت هم که باشد ما مسما و زمینه اثرت داشته باشیم، میگیم اثر الله و ایام کن این با شما مبارک باشد. و اما خب بله، برای شادی روح آقای ما آخر هم صلوات و محبت کنید. بحث فقه ما مسئله نهم از ابواب جنابت. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید اذا شک فی انه هل حصل الدخول ام لا لم یجب علیه الغسل، وكذا لو شك في ان المدخول فرج او دبر او غيرهما فانه لا يجب عليه الغسل. ترجمه نمیخواد، مطلب واضحه. کسی که شک در دخول و شک در مدخول داشته باشد، غسل واجب نیست. چرا؟ طبیعتاً اصل عدم تحقق سبب است. سبب تا جماع بود، جماع به معنای فقهیش ثابت نشده است و شک در وجود سبب، شک در تحقق سبب مساوی با عدم تحقق آن هست. بلا خلاف ولا اشکال موجب غسل نمی شود، مگر اینکه انذار شده باشد، که خب اون مطلب دیگری است. مسئله نهم فقط به قول عوام روخانی داشت و بحثی درش نیست. و اما مسئله دهم، سید
استصحاب اول
فرد
جاری نمیشه؟
استصحاب چی؟ استصحاب طهارت. بله، استصحاب طهارت جاری بشه خوبه، استصحاب طهارت هم جاری بشه اشکال ندارم، استصحاب طهارت هم جاری میشود. ولی محور بحث میشود خود سبب، بحث که روی سبب به اصطلاح تعلق بگیرد، شک در تعلق در تحقق سبب است. اینجا دیگه اصلا نوبت به استصحاب نمی رسد، خود سبب متحقق نشده است. شک در سبب، شک در وجود سبب مساوی با عدم آن هست. جایی برای احتیاط هم وجود ندارد. اما اگر شک در سببیت سبب باشد، جا برای احتیاط هست. فرق است بین شک در تحقق سبب و شک در سببیت سبب. در شک در تحقق سبب اصل عدمه. چرا؟ چون همون اصالت العدمی که داریم و بعدم عنوان وجودی اگر محرز نباشد با اثر اثر نیست. سبب که یک عنوان وجودی است، باید وجودش محرز باشد. با وجود مشکوک منشأ اثر نیست که مکرر گفتیم، اما شک در سببیت سبب حمل بکنیم جامعه احتیاط هست، سبب هست، شک بکنیم که این سببیتش تام یا ناقصه، اون موقع جامعه احتیاط وجود دارد. این مطلب کامله و چیزی قابل بحثی نداریم. مسئله دهم، مسئله دهم، سید می فرماید اذا شک، عفوا می فرماید لا فرق فی کون ادخال فی کون فی کون ال فی کون ادخال تمام ذکر او الحشفت موجبتن لجنابت بین ان یکون مجردن او ملفوفن به وصلتن او غیرها الا یکون به مقدار لا یصدق علیه الجماع. سه تا نقطه دارد. یک، ادخال همونطوری که به تمام ذکر محقق می شود به ادخال حشفه هم محقق می شود، که در این رابطه در عین حالی که مسئله مورد اجماع هست نصوصی هم در این رابطه داریم، از جمله صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزیع هست که از اصحاب امام رضا علیه السلام، احسن یادتونم، که از اصحاب امام رضا سلام الله علیه هست. سند رو بخوانیم، عن عدت من اصحابنا، که معلومه عده رو براتون گفتیم که اعتبار دارد و اصطلاح شیخ کلینیست کتاب وسائل جلد یک تبرتون رو بگیرید، نقد پرداخت میشه، حق قانونی شما. وسائل جلد یک باب شش از ابواب جنابت، حدیث شماره دو، یعنی عدت من اصحابنا، که عده گفتم براتون، عن احمد ابن محمد، که احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری هست، عن محمد ابن اسماعیل، محمد ابن اسماعیل یعنی همون محمد ابن اسماعیل ابن بزیع هست، که از اجلا و ثقات، از اصحاب آقا امام رضا، قال سألت رضا علیه السلام عن رجل یجامع المرأت قریبا من الفج فلا ینزلان، متى یجب الغسل. سؤال کرد از چنین مقاربتی که اجماع تو جماع به طور قطعی محقق نیست، حد وجود غسل چیست؟ آقا فرمود فقال اذا التقى الخطانان فقد وجب الغسل. بعد اینو ترجمه میکند راوی، فقلت الالتقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة، قال نعم. دلیلی که لازم است در تحقق جنابت غیبوبت حشفه بشوند و غیبوبت حشفه برای تحقق جنابت کافی هست، همین نصی است که الان داریم، که اینو خوب در ذهنتان بسپارید. سند معتبر، دلالت هم کامل، مضافاً بر این که مسئله از مسائلی است که لا خلاف فیه بل الاجماع علیه. این یه مطلب، یه نکته بود در این مسئله. نکته دوم، لا فرق بین ان یکون مجردن او ملفوفن، فرق نمی کند این که ذکر مجرد باشد در این عمل یا ملفوف باشد به یک چیزی. اینجا خب وصله گفته است، الله هر چیزی، هر پوششی داخل اون پوشه باشد، پوشش باشد یا مجرد باشد، دخول بشود، دخول صدق میکند، اجماع صدق میکند و سببیت برای جنابت محقق میشود. علامه حلی کتاب تذکره، کتاب تذکره جلد یک صفحه 229 می فرماید فرق نمی کند در تحقق ادخال که ملفوف باشد یا مجرد باشد. چرا؟ دلیلش رو میگه، للعموم، عموم حدیثی که قبلا خواندیم که التقاء ختانان، التقاء ختانه و غیبوبت حشفه هست. عموم اینجا را شامل می شود و شبهی در کار نیست. بعد سید می فرماید الا ایکون به مقدار لا یصدق علیه الجماع. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی کتاب تنقیح جلد 6 صفحه 280 و صفحات بعد می فرماید صحیح همین است از بین اقوال که در متن آمده است که مسئله مربوط می شود به صدق عرفی، صدق بکند جماع. این صدق عرفی مسئله شرعی هست، اصلا کمی رکیک، ولی خب مسئله شرعی هست، چاره‌ای نیست. مثلا اگر یک خرقه یا یک حاجبی که خیلی زخیم باشد داخل، با اون زخامت فرد یه مقدار ادخالی انجام بدد، صدق عرفی نمی کند که جماع و ادخال و دخول شده است. اما اگر اون حجاب و اون مانع و اون پوشش نازک باشد در حدی که دخول عرفان صدق کند، جماع محقق می شود، تابع صدق عرفی است. یک نکته مهمی اینجا داریم، اول اینه که فهم عرف چه بود شرایطش؟ یک، در امور عرفیه بود. دو، امور عرفیه که واضح باشد. سه، معارض و مخالفی هم نداشته باشد. این سه تا شرط بود برای عرف. لذا دیدید که این نکته رو در بحث استدلالیتون خیلی محکم بگیرید، چون که این میگن دید عرف، نظر عرف متقابل ادعا میشه، اینا میگن عرف اینه، نمید عرف چیکار کنیم؟ معیارش بده. معیار سه چیز، یک، امور از امور عرفیه باشد بین عامه مردم، اختصاصی اتفاقی نادر نباشد. نادر و اختصاصیات از قلم رو به عرفیات خارج هم. آفرین به چه های خوبه من آمیان صحبت کنم، دقیق بگیرید. اینا جز این نکته هاییست که رفتید در بحث اجتهادی موچه تا نمیگه چکار کنیم، نمیگه عرف، نمیگه عرف، ما با عرف دیر کردیم. این نقطه ها از اون نقطه های طلایی، یک امور عرفیه باشد، امور عرفیه را برای تو شرح دادم، دو برای عرف فهم اون معنای عرفی روشن باشد، به احتمال قوی نه، به احتمال بالا فایده نه، روشن باشد عرف. این میگه سه عرف متقابل ادعا نشده باشد. اگر عرف متقابل ادعا شده باشد چه میشد؟ تعارض از اساس، از اساس فرق است بین تعارض و عدم تکون. اگر عرفی عرف متقابل بود اصلا پا نمیگیرد، از تکون پیدا نه، تعارض بعد از تکون، تکون پیدا نه. این نقطه ها بود گفته بودم، یک کمی یادتون رفته بود یا خستگی های دکترها و اینا آدم سرگرم میکنه دیگه. قسمتی از عزیزان گرفتار رساله دکترها و چیز هست. بسیار خوب، اشکال کار اینه که این مسئله جزء امور عرفیه نیست که افتاده بین یده، بین عید عامه باشد، همچه چیزی بین عامه مردم همچه چیزی نیست، اتفاقات نادره. خب اینجا اگر اتفاقات نادر بود از لحاظ فقهی حکمش چی میشد؟ برد این فرد که گرفت از باب مثال گرفتار شده است، گاهی از ما مسائلی همچین چیزهایی شبیه سوال میکنم از شما طلبان، از ما طلبان، ما ملابسه داشتیم، ما رمضان بود، هم یکی چیزی اتفاق افتاد، از اون لباس چه میشد؟ این را از فقیه و مرجع که سوال بکنید، سوال مرجعیت نیست، ربط به فقیه ندارد. چرا؟ موضوعیه. سوال از موضوعات میرید سوال بکن این ندارد، ولی این سوال سوال از فقیه نیست و سوال فقیه نیست، سوال موضوعیه. سوال موضوعی که شدش بین خود مسئولیت دقیقا برمیگرد به گردن خود فرد. خود فرد اگر تشخیص داد به نظر خودش، اینجاست که نظر خودش متبع، اگر تشخیص داد که چی چیه جماع صدق کرده باید برد پی غسل کردن، اگر شک میکند وظیفه عدم وجوب غسل هست، اما رأی و فتوای حقی رو بلدید دیگه، بلدید دیگه، نیاز رو گفتن ندارم. اگه من یک کتاب فتوایی بیارم براتون نشان بدم، شاید از اول تا آخر غیر از ضروریات همش بنویسم الاحوات الاحوات. فتوای ما اینجا احتیاط هست، چون ما با احتیاط میتونیم ان شاء الله از مسئولیت نجات پیدا کنیم. مطلب رو گرفتیم. سوال دهم تمام شد، اما یک نکته تمثیلی که اشارت کوتاهی، یک حجاب، یک پوشش های نازکی برای جلوگیری از تحقق انعقاد نطفه، پزشکی هم هست ظاهرا میگیرن، بعضی ها گفتن، البته اونا بعضی ها فقیه نبود، نویسنده بود، که اشکال ندارد، مماس نیست جرم به جرم و مانع دارد و موجب غسل میشود اگر انزال صورت نگیرد. خب اینا دیگه جزء حرفهای ذوقی یا اجتهاد از ذوق شخصی نادره به اونها اعتنا نمی کنیم، و با اون پوشش بزرگ قطعا جماع و سببیت صدق میکند، انسان هم نشود، غسل واجب بلا شبهت ولا اشکال و الله هو العالم. مسئله 11 فی الموارد التي يكون الاحتياط في الجميع، عفوا، يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل والوضوء الاولى ان ينقض الغسل بناقض من مثل البول ونحوه ثم يتوضأ، لأن الوضوء مع غسل الجنابة غير جائز، والمفروض احتمال كونه احتمال كون غسله غسل الجنابة. متن شما دو شماله خوندم، معناش فهمیدید، نیاز به ترجمه نداشته باشه. خلاصش این شد که جاهایی که قبلا خوندیم که هم غسل داشت و هم وضو، در اون موارد چه کنیم؟ کدومش اول؟ ترتیبش چیه؟ میفرماید احتیاط اینه که غسل رو که کردید بعد غسلتون رو نقض کنید به یک ناقضی از قبیل بول و غیره. سید میخواد احتیاط بکنند که بگه ناقض دوباره جامعت نباشه، نقض کنید از مثل باول و غیره، اونگهی وجو بگیرید. چرا؟ برای اینکه شما شنیده بودید که غسل از وضو کفایت میکنه، نه کفایت میکنه که غسل از وضو ممانعت میکنه. یعنی اگر غسل جنابت کردی وضو مجاز نیست، که میفرماید سید لأن الوضوء مع غسل الجنابت غیر جائز، جائز نیست. شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مبسوط صفحه 23 می فرماید من یغتسل عن الجنابه ثم یتوضأ یعتقد عدم اجزاء الغسل عن الوضوء فهو مبتدع. کسی که غسل بکند و بعد غسل جنابه بعد وضوء بگیرد، به اخره این که غسل کافی نیست، بدعت کرده است، مبدعا بدعت است. بنابراین در این رابطه متن و کلام قدما و نصوص هم که در این رابطه است کفایت غسل جنابت، نصن غسل جنابت کافی است از وضوء نصن و اجماعا بلا شبهه. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در همون منبع بالا که گفتیم می فرماین که، و همچنین سید الحکیم می فرماین که این وضو گفته ایم اگر رجاعا باشد که اشکال ندارد، قصد رجا یک قصدی است که همیشه جا دارد. ما به عنوان وضوع شرعی واجب که این وضوع رو انجام نمیدیم، رجاءً شاید این وضوع وظیفه ما باشد که غسل در حقیقت معلوم نبود که غسل جنابت است، رجاءً که اشکال ندارد. بعد یه اشکالی است که اون اشکال در نهایت سیدنا را از این بیان یک کمی منصرف میکنن. اشکال اینه که در وضو شرط است نیت، و در نیت شرط است جزم. خب در این صورت جزم نیست، نیت بدون جزم کلا نیت، وضوی بدون نیت لا وضو، کلا وضو. اینه چه کار کنیم؟ میفرماید هرچند این نکته رو به ذهنتون بسپارید، هرچند ما گفتیم که به قصد رجا ممکنه، ولی که برای این که جماعتی از اصحاب این رأی را اعلام کردن، مخالفت با جمع از اصحاب به عمل نیاد، احتیاطاً همون جزم در نیت رو ما هم اعلام میکنیم. ببینید یه نکته دستتان آمد، چی بود این نکته؟ سید در فتوا با مشهور مخالفت نمی کنم، در این حالی که در اصول الشهر لا اصل لها من الاساس، خود در فتوا که میاد چون جماعت از اصحاب که جماعت در حد مشهور میشه گفته ان، ما چی؟ ما هم همون جزم و احتیاطا اعلام میکنه، جزم در نیت را. بسیار خوبه این احتیاط، احتیاط لازم و احتیاط وجوبی است، نه احتیاط احترامی و مستحبی. اگر احتیاط بر اساس احتراما لاصحاب بود میشد احتیاط مستحبی، ولی این احتیاط احتیاط لزومی و وجوبی اعلام می شود که مسئله مهم هست، چون نیت بدون جزم شک در تحقق نیت هست. وجود مردد وجود قطعی نیست، نیت بدون جزم نیت مرددیه، شک در تحقق در استصحاب کلی. چه گفته بودیم؟ گفته بودیم که وجود مردد در حقیقت وجود خارجی ندارد، وجود مردد در حقیقت خوب که دقت کنید میشه فقط یک تردد محض، وجودی نیست. بنابراین نیت اگر عن جزم نبود تردد وجود دارد و اصلا تحقق پیدا نمی کند. بنابراین الاحتیاط وجوباً که باید در نیت جزم وجود داشته باشد. مطلب تا اینجا تمام. خب این فصل رو گفتیم، رسیدیم به فصل دیگر الحمدلله. فصلان فی ما یتوقف على الغسل من الجنابه و هی امورون. الاول الصلاة واجبتون، الاول الصلاة واجبتون. ادبیات شو فکر میکنم که واجبتن بهتر هست. الاول الصلاة واجبتن او مستحبتن، این درسته، حال میگیریم. اداء و قضاء لها و قضاء لها و لأجزائها المنسیه و صلاة الاحتیاط بل و کذا سجدة السهو على الاحوات. نعم لا يجب في صلاة الاموات ولا في سجدة الشكر و التلاوة. می فرماید که بحث و این فصل را در مورد اموری که متوقف به وسط جنابت هست اختصاص میدیم، یعنی هر عمل عبادی که نیاز دارد به غسل جنابت، یعنی بدون غسل جنابت اون عمل صحیح نباشد. ما یتوقف علی الغسل، چند تا امر هست. اول نماز واجب باشد یا مستحب، ادا باشد یا قضا. این که دیگه نیازی به بحث هم ندارد. آیه شماره 6 سوره مائده، ان کنتم جنوبا فطهروا، باید اذا قمتم الى الصلاه که ابتدای آیه است تا میرسد به اینجا که ان کنتم جنوبا فطهروا، اگر این آیه هم نبود در خود صلات که طهارت شرط بود، خب طبیعتا مجنب که متطهر نیست، طهارت لازمه، بر اساس وجوب طهارت باید غسل جنابت انجام بشود که لا صلات الا به طهوره، خود همون اشتراط به طهارت کافی بود، در عین حالی که در آیه شریفه چه تصریح شده است که ان کنتم جنوبا. این مسئله مورد اجماع بلکه تسالم بلکه من ضرورت فی الدین. یه فرقی بس بین تسالم و ضرورت برای شما گفته بودم، ولی فرق کاملترش رو الان بگم براتون. ضرورت با تسالم فرقش اعماخص مطلق هست، تسالم با ضرورت فقهی امامی منطبق میشد، متحد است، من جهت ضروره، من جهت که حکم ضروره، من جهت الارا تسالمه. اما اگر تسالم در حد ضرورت بین الفریقین رسید، اونجا دیگه تسالم نمیگیم، اونجا چه میگیم؟ فقط ضرورت بین الفریقین هست. پس نسبت چه شد؟ اما اخص مطلق شدهش. این امر گفتم مورد اجماع بلکه تسالمه و بلکه ضرورت به معنای متفق علی بین فریقین. در این رابطه مشکل خاصی نداریم، مطلب تمام و واجب است غسل برای نماز و برای اجزاء منسیه آن، اجزایی که نسیان شده هست مثل سجده، مثل تشهد، که تشهد نسبتش به صلات نسبت جزء به کل هست، فرق است بین جزئی و کلی و بین جزء و کل. اینی که شنیدید که جزء تابع کل هست، یه قاعده فقهی در جزء و کل هست نه در جزئی و کلی. جزء و کل در یک مورد میاد که منظور از کل مرکب زی اجزا هست، اینو میگیم کل. صلات کله، کل مجموعه این اجزا صلات، 11 جزء صلات، کل. کل یعنی مرکب زی اجزا، جزء یعنی سوره، جزء یعنی تشهد و سجده. و شنیدید که جزء تبعیت الجزء للکل فی الحکم همین اینجاست، اون طهارتی که برای کل صلات واجبه برای جزءش هم واجبه. چرا؟ چون این جزء جزء همون کل و عین همون کل هست، یعنی هر حکمی که در اون کل هست در این جزء هم هست. پس طبق قاعده از این جهت ابهامی وجود ندارد، اجزاء منسیه نماز که جزء می شود تابع خود صلات هست که کل هست. اما دو سه تا نکته قابل بحث داریم، تشهد و سجدتین و صلات احتیاط، اینها واقعا جزء به حساب میان یا نمیان؟ یه مطلب. مطلب دیگر هم یه قاعده اینجا آمده است به نام قاعده لاتعاد، که قاعده لاتعاد یک سری از اجزا رو چی؟ قضا براش در نظر نگرفته است. پس شرح قاعده لاتعاد و شرح جزئیت سجدتین و صلات احتیاط یه شرحی است که لازم است در بارش بحث کنیم فردا انشاءالله. سلامتی آقا، سلامت خدمت.